أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبل غاسل المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا قوم أرأيتم إن كنت على بشرة منكم فأعطاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته تقسيم. ويا قوم هذه نعمة الله لكم آية فذروها فأكلوا في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. نظرم باره که سروران معظم گفته بود در آیات بینات سوره شریفه یهود است. بخشی از این سوره مبارکه مطرح است که حضرت باری تعالی در دنبال ذکر تعریف نوح و هود نبی شخصیت صالح رو مطرح فرموده است. گفتیم بخشی از گفتگوی این بزرگ مرد رو با قوم خود مطرح کردیم. هنگام اونها رو توصیه کرد به استعمار الارض، استفاده صحیح و آبادانی زمین و امکاناتی که خداوند سبحان در زمین به انسانها عطا کرده است و بخشیده است. اونگاه استغفار و رجوع الالله به این وعده که ان ربی قریب مجیب، خداوند قریب است و مجیب است که در نوبت قبل توضیح دادیم. در پاسخ قوم صالح گفتند یا صالحو قد کنت فینا مرجوبن قبل هازا. جناب صالح، شما قبل از این که این ادعا را بکنید انسان خوبی بودید. مرجوب اشاره کردیم از ماده رجاء می آید، رجع و رجاء به معنای امید است. مرجوب اون کسی که به اون امید باشد، البته در کردار. مرجوب به اون کسی میگویند که در مقام عمل منشأ امید است، نه در ادعا و حرف و شعار. اون کسی که در مقام عمل خواسته ها را برآورده میکند، اون مرجوب است. شما در مقام عمل شخصیت بزرگواری بودید. و از این نکته استفاده کردیم در نوبت قبل خدمت عزیزان که این خط کلی مشی و مرام انبیاء الهی است. اینها قبل از بعثتشون، قبل از اینکه دعوتشون میز رسمن آغاز کنند و بگویند منشأ خیرند در جوامع بشری، در هر کجا که هستند، در هر کجا که هستند اینها خیرشون برای انسانها معمول و مورد توقع است. یوسف رو گفتیم، مثالهای دیگری خدمتتون زدیم، عیسی ابن مریم رو مطرح کردیم و این بزرگوار. اما حال که این مطلب رو بازگو کردی جناب صالح، این که میخواهی نهی کنی ما را از اون چه پدران ما عبادت کردند، ان نال فی شک من ما تدعون علیه مریب، دو اشکال اینها بر صالح دارند. یکی این که صالح آمده است و اون ساختار فکری دیرینه و سنتی اینها رو به هم میپاشد. او آمده است و رویه عبادت آبا را میخواهد بشکند، این سنت غلط را، و میخواهد خط تقلید را قیچی کند و اینها را از عبادت پدرانشون جدا کنند. این جرم است، نمیپسندند این را، این عمل. و گذشته از اون، به نلال فی شکن من ما تدعون علیه مرید، و ما هم در مجموعه گفتار تو چندان به یقین نرسیده ایم، ما احساس شک که در گفتار تو داریم. در اینجا عرض کردم خدمت عزیزان، شک حق مسلم یه انسان در قبال گفتار یه مخاطب است، میتواند شک کند. هیچ مشکلی هم نیست که شک کند کسی در مطلبی یا موضوعی. و حتی اشاره کردیم که اگر شک نیاید، انسان ممکن است به قدری ساده انگار باشد که زود مطلبی رو بدون هیچ تأملی و بدون هیچ شکی بپذیرد. خود شک کردن یه کلیدی است برای رسیدن به خیلی از واقعیت‌ها. تا انسان شک نکند، نمیتواند به بعض از یقین‌ها دست پیدا کند. لذا به تعبیر بعضی از بزرگان میتوانیم اساسا ما پاره از شکوک رو شک مقدس بنامیم. اینها جنبه تقدس دارن. در زندگی خیلی از بزرگان اگر نگاه کنید، اینها بر اساس شکهایی که داشتن بعد به حقایق واصل شدند و به یقینهای جازم و قطعی رسیدند. البته نه شکی که انسان امروز حاصل کند و 40 سال آینده جوابش بیاد، اون شکی است که انسان شخصیت آدمی رو منحدل می کند، اون شکی که پویا باشد، آدمی رو به تحرک وادار کند، نه در اون نشعه خماریت شک بماند و همونجا پایدار باشد، اون فایده ندارد. اون شکی که منشأ تلاش می شود و منشأ حرکت می شود. شاید بتوان با یه تشبیه مختصری عرض کنم معذور بارک عزیزان، خود اون شک مقدس همانیه که گاه از اون در عرفان صاحبان معرفت تعبیر به درد می کنند، تعبیر به الم می کنند. خب ما از جهات طبیعی جسمی خودمون می داریم که یکی از مرحمتهای خداوند سبحان به انسان درد است. اگر یه انسان در نظام بدن خودش درد نمی داشت، خیلی از امراض و بیماری ها را از کجا می خواست کشف کنه؟ شیوه رسیدن ما به حقایق یا انیس یا لمیس، یا ما از علت به معلول میرسیم یا از معلول به علت میرسیم. بین شاید بعض از مکتبهای طبی به هر حال در طول تاریخ این فرق بوده است که عده از علت به معلول آمدند و عده از معلول به علت رفتند. خب در این حال در این نوع دوم و برهان این که از معلول به علت می آییم، درد است که ما رو دلالت به علت می کند و به بیماری می کند. خیلی از امراض درونی ما اینها اگر نباشد، اون دردهایی که به عنوان زنگ خطر است، ما از کجا میتوانیم برسیم به مشکلات درونی خودمون؟ گاهی وقتی خواهیم رسید که دیگه کاری از دست ما بر نمی آید. همینطور که در نظام جسمی ما و مادی ما درد میتواند موهبت باشد، نوعی از اون در نظام فکری و اندیشه و روحی انسان نیز یه نوع درد مقدس داره. یه نوع دردی داریم که اونها که ندارند مشکل دارند، اونها که دارند هوشیاری دارند، بیداری دارند. اگر انسان اون درد رو نباشد، نداشته باشد، با انسانیت فاصله دارد و متاسفانه به مرزهای حیوانی نزدیک می شود. این همون دردی است که نمی گذارد خواب در پلک های فرزند ابی طالب بیاید. این همون دردی است که هنگامی که در خطبه و در نامه 45 نهج البلاغه برای عثمان ابن حنیف انصاری استاندار خیش به بصره نامه می فرستد، در اونجا متذکر می شود و حسب قضا ان انتبیت به بطنت بطنت و حولک اکباد تهن و الالقدی. به سر ابی طالب، تو خیلی کوتاهی داری و خیلی ناقصی. اگر این درد رو نداشته باشی که بدانی تو امروز در دارالخلافه مسلمین سر بر بستر میگذاری، اما در یمامه شام دخترکی در طمع قرص نان است. این دردی است که نمیگذارد علی به عنوان حاکم حکومت اسلام بخوابد. اگر علی ابن ابی طالب این درد را نمی داشت، برای همیشه در اون ستیق بلندای معرفت بشری نمی ایستاد، به هیچگاه به اون مقام شامخ نمی رسید. این همان دردی است که خدایا سینه درد آشنا ده، غم از هر دل که بستانی به ما ده. این همان است که گریه و زاری گه بیماری است، وقت بیماری همه بیداری است. هر که او بیمارتر پردردتر، هر که او هوشیارتر رخزردتر، پس بدان این اصل را ای اصل جو، هر که را درد است او را هست بو. در مکتب عرفان این نوع درد انسانیت، این درد کمال است. شک از این مقوله است، اون شک مقدس. مطمئن این شک گاهی برخاستگاه صحیحی ندارد، اون گاهی این شک نیست، به این میگن ریب یا میشود شک مریب. خود کلمه مریب از ماده عرابه، العرابه در لغت به معنای اتهام، به معنای اتهام بستن، به معنای بدگمانی و سوءنیت است. شک مریب یعنی شکی که برخواسته از سوءنیت است، شکی که برخواسته از سازندگی نیست. برای تخریب این شک ایجاد میشود، نه برای ساختن. این آن است که زالکل کتاب لا ریب فیه، زالکل کتاب لا ریب، این آن است که لیوم لا ریب فیه، خداوند قیامت را میگوید روزی است که لا ریب فیه. در اینجا اینها مشخص که اونچه صالح میگوید میخوان با اون زاویه دید نگاه کنند. یعنی اینا دارن صالح را متهم میکنند، ما در شک مریبیم نسبت به آنچه تو میگوی، ما احساس میکنیم تو نماینده دولت‌های خارجی هستی، ما احساس میکنیم تو از بیگانگان چیز گرفتی که آمدی اعتقادات سنتی ما را زیر سوال میبری. بحث متهم کردن صالح است، شک اینها برخاستگاه اون اتهام است. قال یا قوم ارعینتم ان کنت علی بینه من ربی و آتانی منه رحمه. جناب صالح باز از دل دوستی سخن میگوید و منصفانه سخن میگوید که یا قوم، ای قوم من، کلمه یا قوم در اینجا یای متکلم افتاده است، لذا این کسری که میبینید عوض از اون حرف است، یعنی در اصل بوده است یا قومی، ای قوم من. وقتی دارد این قوم رو صالح به خودش منتسب میکند، این یه نوع شفقت، یه نوع محبت است، گویا که انده مثل این که امروز ما میگوییم عزیز من، جان من، نور چشم من. دارد صالح با این قوم هنوز با این شیوه سخن میگوید، باید هنوز از این شیوه وارد شود. ارائه تو من کن تو علا بگیرم من ربی، من از شما نظر خواهی میکنم، آیا به نظر شما با شرایطی که من دارم، با توجه به این که من علا بینت من ربی، استوار و محکم با بینه خداوند به حجج الهی آمده ام، و آتانی منه رحمه، به خداوند هم به من رحمت یعنی نبوت داده است، آیا در این صورت با توجه این که من حجت الهی را دارم، نبوت را هم دارم، فمن ینصرنی من الله ان عصیته، اگر من اسیان کنم، پا بگذارم بر این حجتی که خدا بر من تمام کرده است و نبوتی که من داده است، میپنداری فمن ینصرنی، آیا خدا منو آزاد میگذارد اونگاه؟ اگر من این بیانه الهی و این رحمت خداوندگاری که نبوت است ندیده بگیرم و اسیان کنم، خدا با من چه میکند؟ شما جای من باشید، بنگرید ببینید با این احتجاج و برهانی که من دارم، با این موقعیتی که خداوند سبحان عطا کرده است، فما یزیدونی غیر تخسیر، من هیچ چیز نخواهم دید جز خسران و زیان و خسارت. من بر اساس واقعیت ها با شما سخن میگویم. حال اگر احساس میکنید که من برهان و دلیل کمی آوردم و سنگ کم به اصطلاح من به ترازوی شما گذاردم، بسیار، ما آیتی می آوریم، حجتی از سوی خداوند برای شما می آورم که 100% تثبیت کند گفتار من را. یا قوم، ای قوم من، حاضهی ناقت الله، چشمتون باز کنید ببینید این دامنه کوه می بینید. بنابراین چه در بعض از متون روایی است، آیتی که جناب صالح مطرح میکنند شطر الهیست، ناقت الله این شطر خدا. حالا عرض میکنم این وچه اضافه رو، منطقه بنابر بعض از تواریخ این شطر شاد روایات تاریخ و روایات قدیگی هم باشد، این شطر از کوه برون آمد، هیچ اشکالی هم ندارد که برحال معجزه وقتی که میخواهد باشد به این شیوه باشد، یه شطوری باشد که زاد و ولد نشده باشد. جناب صالح اگر راست میگویی و حجت تو بر حق است، از دامن این کوه برای ما شطوری بیرون آورد. خدای امکان دارد؟ آری، صالح بخواه این کار میشود. جناب صالح بازگو میکند که من ناقت الله و یه شطور خدایی برای شما میآورم. کوه شکافته میشود، یه شطور سرخ موی آبستن از کوه بیرون میآید. اون هم یه شطوری با یه وضعیت استثنایی، یه شطوری که باید اون آبشخور قوم صالح یه روز در اختیار اون باشد، یه روز در اختیار قوم باشد، اونقدر ظرفیت آبگیری دارد و یه شطور استثنائی و فوقلاده است. مثل قرآن هم از اون تعبیر می کند به ناقت الله، ناقه شطور ماده، ناقت الله شطور خدا. گاهی معنا را عرض کردیم منظران بارک عزیزان که نوع این اضافات یه نکته ای رو دارد، چون ما برحال کدام شطور است که ناقت الله نباشد؟ تمام شطرها شطر خدا هستن، خداوند تمشون آفریده است، تمام زمین ها عرض الله هست، تمام روزها یوم الله هست، اما چرا بعض از روزها میشن یوم الله، بعض از زمین ها میشن عرض الله، بعض از این نمونه ها این چنینی آیات الهی میشن آیت الله و نشانه خدا که این شطر چنین است، این چه خصوصیتی دارم؟ خب این مشخص هست، این خداوند سبحان وقتی زمین را عرض الله میگوید و حال اینکه تمام زمین ها عرض الله است، مشخصه در اونجا این عرض دلالت بیشتری بر خداوند سبحان دارد. خداوند در این زمین آیت بیشتری نهاده است، خداوند در این روز تفضل بیشتری کرده است، همه روزها از خداست، اما این روز یه عنایات بیشتری متوجه انسان ها شده است. ذکرهم به ایام الله، موسی ایام الله را متذکر شد، ناقت الله تمام شترها به نوعی دلالت بر حق دارن، اما این شتر یه شتری است که بیشتر دلالت دارد، لذا میشه ناقت الله، یه اسم ویژه و استثنایی پیدا میکنند. حاضری ناقت الله لکم آیه، این یه آیه کامل است، شما رو میتواند دقیقا دلالت کند. لکم آیه فزروها فزروها تاکلوا فی ارض الله، آزار و ایذایی به این شتر رسانید. این آیت خداست، نشانه الهی است و صدق مدعای نبوت ماست. ولا تمسوها بسوء، مبادا به سوء نیت نزدیک دین بشید، تماسی بگیرید. اگر چنین کنید من الان میگویم که خداوند سبحان فیأخذکم عذاب قریب. این آیه آمده است برای اینکه کاملا شما رو خداوند سبحان فرصت بدهد. اگر با آیه الهی بد عمل کردید، بدانید که عذاب قریب و نزدیکی به سراغ شما خواهد آمد. این مجموعه گفتاری است که در اینجا مطرح میکند و بازگو میکند. قبل از اینکه ادامه آیه را خدمت آیان عزیزان بازگو کنم، اینو چون در سوره شریفه قمر هم مناسبتی بود در تفسیر اونجا اشاره کردیم، وجود این ناقه موجب اون شده بود که تمام انسان‌هایی که گذری از اون منطقه دارن یا می‌خواهند بدانند صالح کیست، به مجرد این که شطر صالح می‌دیدند آمنا بالله می‌گفتند. وقتی که چنین آیتی را و چنین معجزه‌ای را و چنین تربیتی را می‌دیدند که صالح این کار را کرده است، از اینجا شطر بیرون آورده است به این شیده، اینا اصلاً نمی‌افکندند و تسلیم این برهان صالح می‌شدند و می‌پذیرفتند سخنان او. این سنگین بود برای جمع و جماعتی که صالح به این شیره بتواند به موفقیت هایی دست پیدا کند. لذا چاره نیست جز این که باید زمینه رو فراهم کرد که این آیت از میان برداشته شد. عجیب است، این تشبیه همیشه در ذهن می آید و به اصطلاح سیبنای خود گفتار معصوم دارد که عرض می کنم محضر مبارک عزیزان در یه مجموعه اشعاری است، هم از زبان خود امیرالمؤمنین هم وجود مقدس صدیقه طاهره سلام الله علیه، که ما کان ناقت و صالح و فسیلها فی الفضل عند الله الا دونی، نیست شطر صالح و اون فرزندی که شطر صالح داره در نزد خداوند سبحان از جهت آیه خدا بودن الا اون که بسیار پایین تر از اون که من دلالت بر آن دارم. یعنی اون نقشی که ناقت الله برای صالح دارد که با مجرد این که میبینن مردم میپذیرن، این تشبیه شده در کلمات رسول خدا امیر المؤمنین صدیقه طاهره مقام شامخ علی ابن ابی طالب، یه چنین جایگاهی را برای پیغمبر داره. یعنی چه؟ یعنی همونطور که ناقت الله صدق نبوت صالح را میرساند، اگر کسی بیاید از سر انصاف با شخصیت علی ابن ابی طالب خو کند و آشنا بشود و بعد سوال کند این آقا کجا درس خونده است، این تربیت تربیت کیست، بعد بگوید ادبنی رسول الله، من افتخار اون دارم که در محضر بزرگ مردی از تبار بزرگان و شخصیت خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی تربیت شدم و تحصیل کردم و افتخار من آن است که انا عبد من عبیده، من عبدی از بندگان او باشم. به این مقام هم تواضع در مقابل معلم داشته باشد و شخصیت اول مربی خویش. اگر کسی بیاد درست منصفانه علی ابن ابی طالب را بررسی کند، باید بگد اشهد و ان، شهادت بدهد بدون شک رسول خدا خاتم انبیاست و رسالت حق دارد. رسول خدا میتواند چنین مربایی داشته باشد و چنین محصولی رو به شریعت ارائه بدهد؟ هیچ مکتب دیگری نمیتواند، هیچ انسان دیگری نمیتواند. علی ابن ابی طالب به تنهایی برای اثبات تمام کرامات و عظمت نبی مکرم و تمام استحکام برهان نبوی کفایت میکند. لذا علی همان گونه که خودش فرمود لا اله الا الله و متفما لله آیتون اعظم منی، به خدا قسم خدا آیه از من بزرگتر ندارد. تمام الله آیتون اکبر منی، خدا آیه بزرگتر از من نداره. میشه اون آیت الله الکبرا، میشه اون مقامی که خب برای صدق ادعای نبوت پیغمبر دیگه، چون که صد آمد نبت هم پیش ما خواهد شد. خب این تشبیهیست که بیمناسبت ندیدیم محضر مبارک عزیزان به لحاظ اون که در لسان معصوم داری متذکر شد. فعقروها فعقروها فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثت ایام. توصیه ها متاسفانه جدی گرفته نشد. هر آنچه صالح اینها رو دعوت کرده بود به پاسداری از این آیت الهی، به استفاده نیک از این آیه که خداوند به این جماعت داده است، اما عکس اونهایی که دیدن دین آیت چه میکند، فعقروها. کلمه عقر عین قافره در لغت عرب به معنای کشتن است، اما نه یک کشتن معمولی. وقتی که شتر رو میکشن یا حیوان دیگری را میکشن، اما به شیوه زجر کش، یعنی که نمیان گردنش بزنن، نمیان این حیوان رو ذبح کنن، به اون شیوهی که خود عرب لذت میبرد این کار رو میکرد. یه حیوانی رو میگرفتن در میان دست و پای این رو قطع میکردن، این میچکلید دست و پا میزد جان میداد، اونا لذت میبردن. این رو میگن عقر. از اولین دستوراتی که پیغمبر در اسلام دادن و نهی کردن، نه النبی یا عن العقر، پیغمبر گفتن این کار رو نکنید، حمایت کردن پیغمبر از حیوانات، همون این کار نکنید، این کار خلاف سنت الهی است، زشت است، ناپسند است، به این شیوه با حیوان برخورد نکنید، حقوق حیوان را پاس بدارید. نه النبی یا عن العقر. خود عقر یا شیوه اینچنینی و یا سنت جاهلیتی هم بوده است اساسا. قرآن میگه اینها فعقروها، این شتر را عقر کردن. من تا این چون نکته داره درز میکنم، در اونجا هم متذکر شدیم، کلمه عقروها، عقروها جمع است، اینها همشون عقر کردن. و حال این که باز در خود قرآن میبینیم که در جای دیگر و در فراز دیگر خداوند سبحان میگه یه نفر عقر کرد، درست هم همین است، همه با هم که نمیتونن این کار رو بکنن، یه نفرشون آمده است مسئولیت رو به عهده گرفته است. چیست؟ یه کسی است به نام خدار یا قدار، جزار. اصلا خود کلمه جزار در عرب به کسی میگن که شطور کش باشد. یه کسی بوده است آدم خشن خسی القلبی که به تعبیر قرآن اشقل اولین ازن بأس اشقاها، شقیترین اون مردم، کسیفترین، بدزابترین و بدتینترین مردم اون قبیله است. حاضر شده است که بایدم همینطور باشه، مگر میشه؟ یعنی مگر کسی جز او حاضر میشود که ناقت الله را از میان بردارد؟ آیا کسی جز اشقل آخرین، یعنی کسی میتواند کمتر از شقاوت ابن ملجم مرادی داشته باشد و فرق را بشکافت در 19 رمضان؟ نمیشه. باید کسی اشقل آخرین باشد، اشقل آخرین باشد تا برحال این کار رو انجام بدهد. توفیقی بود از کردم خدمت عزیزان، چیزی رو دوستان اصرار فرمودند و به جا هم بود اصرارشون و بندم سر در خط نهادم. چند روزی نوشتیم مختصر، بیش از ترجمه، کمتر از شرحی بر مجموعه گفتار رسول خدا در آخرین جمعه ماه شعبان در فضیلت رمضان. بسیار خطبه عمیقی است. به جامعیت این خطبه در دستور العمل رمضان ما چیزی نداریم. 21 دستور است که انشاءالله امید است به سعی عزیزان و دوستان و صبران گرامی در طی این هفته کار به قایت برسد و خدمت سفران معظم تقدیم شود به عنوان یک کتاب در حدود شاید 100 صفحه. در اونجا در بخش پایانی خطبه، بعد از اینکه پیغمبر تمام خطبه رو میگن و مطلب تمام میشد، بعد تمام دستورات را دادن رسول خدا. مناسبت هم دارد این شب که آخرین شب شنبه ماه شعبان است در خدمت عزیزان هستی، مطرح شد و به زبان آمد. رسول خدا بر فراز منبر ابتداعا فرمودند انه قد عقب علیکم شهر الله بالبرکت والرحمت والمغفره. مردم بدانید ماه خدا به سوی شما آمده است، اقبال آن است که چیزی به ما رو میکنه. ماه خدا به شما رو کرده است، اینم شهر الله است، مثل این ناقت الله است که عرض کردن، با برکت می آید. تحفه رمضان برکت است، مغفرت است، رحمت است. و شما بدانید که همه تون از یک کنار، غنیید، فقیرید، سیاهید، سفیدید، صغیرید، کبیرید، عالمید، جاهلید، فاسقید، مطیعید، دعیتون فیه الى ضیافت الله، همه تون دعوت شدید مستقیم به این ماه بر سر سفره خدا، همه تون نشستید سر سفره احسان الله، دعیتون فیه الى ضیافت و جعلتون من اهل کرامت الله. خدا در این ماه به همه تون کرامت داده است. چه کرامتی از این بابت که بهتون گفته است بفرمایید؟ شما را اذن حضور در بزم خود داده است. چه کرامتی از این بالاتر که شما را با تمام آلودگی هایی که بنده دارم گفته است بیا بنشین بر صفحه این که در کنار اون صفحه حضرت ولی عصر نشسته است، تو هم بیا بنشین. این چه کرامتی بالاتر از این؟ جعلتم من اهل کرامت الله. بعد قوغا میکند پیغمبر، تمام دستورات و خصوصیات رمضان رو میدهد، تموم میشه مطلب. که تموم شد
خطبه به پایان رسید، سکوت مجلس نبوی را فرا گرفته است، کسی جرأت سخن گفتن ندارد. یه مرتبه بزرگ، برترین دانش آموخته، فارغ التحصیل این مکتب، اون تشنه، تشنه‌ای که لحظه لحظه کلام پیغمبر را قدر می‌داند، بلند شد در میان جمعیت: یا رسول الله، ما افضل الاعمال فی هذا الشهر. یا رسول الله خیلی مطلب گفتید، اما با فضیلت ترین عمل چیست در این ماه؟ رسول خدا فرمودن: یا علی و الورع و ان محارم الله، اجتناب از گناه. حالا این بحثش ندارم، این چیزایی نوشتیم اونجا، الورع و ان محارم الله. امیر المومنین پاسخش گرفت، نشست. یه مرتبه پیغمبر ادامه داده: ثم بکا رسول الله. پیغمبر داد گریه میکنه. ما که یک سوالی کردیم یا رسول الله، ما جسارتی کردیم، چیز بدی گفتیم که شما گریه میکنید، چرا نمازاتت کی؟ و ما یک چی؟ چرا گریه میکنید یا رسول الله؟ بعد رسول خدا فرمودن: ابکی لما یستحل منک فی هذا الشهر، به خاطر اون چه بر سر تو در این ماه می آید من نمیتوانم خودم کنترل کنم، اون چه میبینم اشک من را به زیر گرفته است. علی، اشک من به خاطر اون. بعد فهمیدم میبینم انت تسلی لربک فی المحراب، تو ایستاده ای و نماز میخوانی. اذن بعث اشقاها شقیقا آغره ناقت سمود. پیغمبر فرمود شقیق یعنی همزاد، همزاد آغر ناقه سمود. و ضربک علی قرنک، میزند بر فرق تو همونجا که قبلا عمرو بن عبدود زده بود، میزند به اونجا و تو را به لقاء الهی واصل میکند. اینجا پیغمبر به این تقارن اشاره فرمودن. باز هم برای اینکه پاس داشته باشم کلام رسول خدا رو ادامه‌شو عرض میکنم. خب یه مرتبه ولولی تو جمعیت افتاد، پیغمبر دارن چی میگن؟ کسی که از همه آرام تر بود همون کسی بود که باید فرق او شکافته شود. آرام آرام با کمال آسایش. بعد سرش بلند کرد: یا رسول الله، یه سوال بیش ندارم در این بشارتی که دادید، آیا این ضربه نفتی میخواد فی سلامت؟ یا رسول الله، فی سلامت من دینی، آیا وقتی این ضربه به سر من میخورد دین من سالم است؟ من این سر را برای دین میخواهم، من میخواهم این سر در پای دین نهاده شود. فی سلامت من دینی، رسول خدا فهمدن فی سلامت من دینک، آری در سلامت از دین تو. اونگاه فرمود: مرگ اگر مرد است گو پیش من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگان، که مردن پیش چشمش تهلکه است، نهی لا تلقو بگیرد او به دست. ما چه کار داریم بیر مثال؟ ما آرزوی ما نانست که به سلامت این سر را تقدیم کنیم و در محضر دلدار و در زیر پای دلدار بگذاریم. اگر این چنین می شود یا رسول الله، ما منتظر اون صحنه خواهیم بود که اون ضربت به فرق ما بیاید. خب اینجا هم رسول خدا این تقارن رو مطرح فرمودن و اشارتی به این مقام شامخ امیرالمومنین در اون روزهای میشه گفت شاید پایانی عمر پیغمبر مثلا نسبت به سالهای عمر رسول خدا، این جمله هم در اونجا مطرح فرمودند. خب این اشق الاخرین یه نفر بود اومد زد ناقت الله رو از بین برد، شطور صالح رو از بین برد، فاقروها اغر کرد. اما قرآن میگه همشون اغر کردن. چطور میشه یه کار رو یه نفر انجام داده است اما تعبیر به صیغه جمع میشه؟ و چه مطلب روشن است برای آیان عزیزان که در تفکر توحیدی ممکنه عامل یکی باشه، مباشر کار یکی باشه، اما این مهم نیست. وقتی یه جمعیتی می نشینن با هم فکر می کنند، اتحاد نظر دارن، یکیشون اجرا می کند، الرازی به عمل قومن و هو من هم، همشون یکی هست، هیچ فرقی ندارن، همشون یکی هستن. وقتی که یه جماعتی با هم می نشینن مشورت می کنند، هم فکری می کنند، و بعد خب نیازیست همشون اجرا کنند، یکی اجرا می کنند، عاقل یکی می شود. اما فعقروها، قرآن میگه همشون عقل کردن، همشون چنین جنایتی را مرتکب شدن و چنین پا بر نعمت الهی نهادن. این خیلی حساس می کند قضیه را، چه در باب طاعت چه در باب معصیت. اون کسی که رضایت به طاعت می دهد شریک است، اون کسی که رضایت به معصیت می دهد اون هم شریک است. فرمود فعقروها، مطلب تمام شد. جناب صالح دید فرصت تمام شده است، امر الهی رسید. صالح به اینها ضرب العجل بده: تمتع فی دارکم سلاست ایام، بگو در این شهر و دیارتون سه سلاست ایام، سه یوم بیشتر بیشتر وقت ندارید. سه یوم، نه اینکه سه تا روز که بگیم سه تا 12 ساعت، مراد از ایام یوم است. شباش فرصت دارید، روزش فرصت ندارید، نه این نیست. کلمه یوم در قرآن کریم به دلیل اینجا به موارد دیگر در مجموعه 24 ساعت اطلاق شده است. یعنی 72 ساعت شما ضرب العجل قانونی دارید، بعد از آن بمباردمان خواهید شد. بعد از آن خداوند سبحان فجعلنا عالیها سافلها تک تکتون می کند، صیحه آسمانی می آید، بر فراز شما زمینتون روی سرتون خراب می شود و عقوبت الهی می آید. تمتعوا فی دارکم ثلاثه ایام، سه روز فرصت دارید. سه روز این 72 ساعت، 24 ساعت شما فرصت دارید. زهاد که وعدون غیر و مکذوب، این یه وعده است که هیچ قابل برگشت نیست، تمام شد، فرصت به پایان رسید. این یه وعده قطعیه الهی است که بر سر شما خواهد آمد، مطلب تمام است. در یه جای دیگر در قرآن وقتی این ماجرا مطرح می شود، خب بعد اون وقتی که بر حال قدری نزدیک میشه این زمان، هم صالح اون جمله را میگوید که ما گاهی این رو به اشتباه به کار میبریم. گاهی بعض از دوستان عزیزان میخوان وعده خیلی به کسی بدن، میخوان بگن نگران نباش، پایان شب سیاه سپید است، مشکلات حل میشن، میگن الیس الصبح و غریب، الیس الصبح و غریب، مشکلی نداره ان شاء الله، مشکلات حل میشن، موفقیت میآید. اما ظاهرا لیک سوراخ داغون کردیم اجتماع به کار میبرن. این الیس الصبح و غریب مال اینجاست، یعنی تا صبح خیلی نمونده که عذاب به سرتون بیاد و کلا نابود بشید. بذار این بد استعمال میشه، این الیس الصبح و غریب رو به کار نبرید، اینو در جای خودش باید استفاده بشه. وقتی که میخواهد فردا عذاب بیاید به اینها نابود بشن، بعد شبش میگه الیس الصبح و غریب، اون صبح عذاب خواهد آمد و شما گرفتار میشه. فلما ما جاء امرنا نجینا صالحا، هنگامی که امر الهی رسید ما صالح را نجات دادیم. و الذین آمنوا معه، اینها را نجات دادیم و اون کسانی که ایمان با صالح آورده بودند اینها را نیز نجات دادیم. به رحمت منا، به سبب رحمتی که بر اینها دادیم اینها را بیرون کشیدیم و نجات دادیم. اونجا در سوره مبارکه قمر زمانش را هم خداوند اشاره می کند، نجیناهم به سحر. ما صالح رو و قومش رو در اون سپیده دمی که میخواست عذاب الهی بیاید در سحرش، خود این کلمه سحر که اونجا در قرآن میاد خودش لطافتی داره، و نجیناهم به سحر، هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعاء شب و ورد سحری بود. خود اون سحر و سوز سحر و حال سحر و موفقیت هایی که اولیاء خدا از سحر گرفتند، اونجا فرمود نجیناهم به سحر نعمتا من عندنا و کذالک نجزی من شکر. اینی که صالح و قومش باید بیرون بیان در اون لحظه از عذاب بدران، این نعمتا من عندنا، این نعمت الهیست. البته اختصاص به صالح هم ندارد، اختصاص به مؤمنان صالح هم ندارد. اینی که باید سحر منجی باشد، اینی که باید ظرف زمان نجات باشد، اینی که انسان باید از صیحه الهی برون آید، نعمتا من عندنا و کذالک نجزی من شکر، این سنت خداست با هر کسی که شاکر نعمت الهیست. نه 2000 سال، 4000 سال قبل می شناسد، نه 2000 سال آینده می داند، این سنت الهیست. کذالک نجزی من شکر. و خداوند نوعا می بینید در قرآن به این سنت ها با کذالک اشاره می کند. این سنت مانند جریان یونس نبی که محضر مبارک عزیزان توفیق بود در سوره شریفه انبیا اشاره کردیم، در اونجا مطرح شد که برها خداوند فرمود بعد از این که بحث سخن از نجات، نجیناهم من الغم و کذالک ننجی المؤمنین، این اختصاص به یونس ندارن. مؤمنان هم اگر مانند یونس عمل کنند و فکر کنند، اونها هم چون یونس برون میآیند از مشکلات. این اختصاص به صالح ندارد، اگر مؤمنان هم چون صالح صالحانه فکر کنند، اینها هم از عذاب به در میآیند، اینها هم از مشکلات بیرون میآیند، اینها هم موفق میشوند. کذالکه این سنت خداست، کذالکه نجزی من شکر. فرمود فلم ما جا امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه، و پیروان با او را نجات دادیم. به رحمت منا و من فضل یوم ازن، از خفت به خاریک اون روز اون قوم گرفتار آمدند، صالح و مؤمنین به در آمدند. ان ربک هو الغفی العزیز. و اما قوم صالح چه شدند؟ و اخذ الذین ظلموا الصیحت فأصبحوا في دارهم جاثمين. اون ظالمان و اون خودبدان با صیحه و عذاب آسمانی که فرود آمد در سرزمین و دیار خویش بر رو افتادن. جاثم اون کسی که به ذلت بر خاک می‌افتاد. چلم یغنوا فیها، گویا که اصلا ساکن در اون مکان نبودن، اونچنان عذاب اینها رو از بین برد که گویا اونجا ساکنی نداشته است، سرزمینی نداشته، هیچ آبادانی در این سرزمین نبوده است. الا ان ثمود کفروا ربهم الا بعدا لثمود. آگاه باشید، این کل مطلب رو در این نیم آیه آخر خداوند فرمود، الا ان ثمود کفروا ربهم. مشکل اینها کفران حق بود، نتیجه شون الا بعدا لثمود، ابعاد و دوری از رحمت الهی و وصول در عقوبت و قهر خداوند سبحان. در همین نیم کلمه خداوند هم جرم رو مطرح فرمود، هم جریمه را مطرح فرمود و پرونده بسته شد و به دایگانی داده شد. همونطور که عرض کردم، محضر مبارک عزیزان، دومت الجندل هنوز گواه شاهد صادق است. وقتی که از اردن هاشمی وارد سرزمین حجاز می شدید به طرف طائف، وادی القراست، دومت الجندل است، سرزمین است که هنوز آثار خرابه ها و هنوز آثار سنگ نبشته های قوم ثمود باقی است و خویدا و گواهان است که خداوند سبحان بارها به این ماجرای عظیم تاریخی در قرآن به این تمدن بزرگ اشاره فرموده است. ماجرا در اینجا به پایان میرسد. این سه حکایت، چهارمین حکایت آشنایی که آغاز میشود و گفته میشود که بخش از اون رو امشب مظهر و بارک عزیزان مطرح میکنیم، آن است که فرمود ولقد جاءت رسولنا ابراهیم بالبشرا قالوا سلاما قال سلاما فما لبس ان جاء بعجل حنیذ. حکایت چهارم حکایت مردی است بسیار ناماشنا، شخصیت بزرگواری که محبوب دل تمام موحدان عالم است، همه دوست میدارند او را، همه او را از خود میدانند، همه علاقمند به این بزرگ مردم و او را پدر بزرگوار خیش میدانند، جناب ابراهیم. لقد جاءت رسولنا ابراهیم بالبشرا، آمدند رسولان ما به ابراهیم، آمدند وارد بر ابراهیم شدند رسولان الهی بالبشرا، اومدند اینها که بشارتی را به ابراهیم بدهند. ماجرای مفصل تر این در سوره زاریات است. اینها اومدند بشارتی را بدهند. این ملاکت الله در قالب بشر، در قالب 12 مرد بر ابراهیم وارد شدند. اونجا در سوره زاریات بیشتر تصریح دارد. وقتی وارد شدند، خب ابراهیم است و خانه او محل آمده شده قرباست و میهمانان است، هر که خواهی گو بیا و هر که خواهی گو برو. قالوا سلاما، اینها وقتی وارد شدند سلام کردند. قالوا سلاما، کلمه سلاما نکره است، یعنی خیلی هم گرم نبود، سلاما سلام میکردند و سلام تحییتی کردن، اما به وظیفه به ادب عمل کردن، چون در نزد موحدان عالم این خیلی توصیه شده است عزیزان، در تمام شرایع الهی بوده است، همانطور که در شرع اسلام داریم، لا سلام قبل لا کلام قبل سلامه، سخن گفتن قبل از تحییت رو نپسندیدن، همانطور که در تمام ملت ها و در تمام نهله ها و مرام ها یه ادبی وجود دارد، حالا قبل از اینکه کلامتون بگویید کلاه از سر بردارید، زانوتون خم کنید، دست به سینه‌تون بگذارید، یه عملی انجام میدهند و آنگاه سخن میگویند. در عرف نوعاً اجتماعی مردم دنیا شرایع الهی تحییت دارند. تحییت یعنی اون سلام و اون گفتگوی گرم قبل از سخن. اینها سلامند، به سلام میکردن، یه تحییتی گفتند. جناب ابراهیم هم وظیفه از خوب میدانید، باز پاسخ سلام لزوم دارد و الزامیست. خود اصل سلام استحبابی است، اما پاسخ سلام الزامی است. قالوا سلاما قال سلاما، با همون دستی که دادند ابراهیم با همون دست پس میدهد، سلام اونها رو پاسخ میدهد، سلام. یه درنگی کرد، اما دیگه اینجا ادب ابراهیم آغاز میشود. خب میهمان است، آمده است و میهمان هر کس در خانه هر چه هست، فما لبس ان جاء بعجل حنیز، اما میهمان ها خوشروزی بودند. جناب ابراهیم به اندرونی رفت و هنگامی که بازگشت به اجلن حنیز، اجل یعنی گوساله، خب گوساله در خانه دارد همانی که هست بر زمین میزند، و حنیز یعنی کباب، بریان، گوشت بریان مشوی، کبابی آماده میکند ابراهیم به گزارش قرآن به اجلن حنیز. اونجا دارد و جاء به اجلن سمین، یعنی گوساله خیلی گوشتدار خوب، و آماده بود این گوساله را آماده کرد و آورد برای میهمانان، سفره را پهن کرد. و باز دستوری و زاریات دارد که فقربه الیهم، این یه آداب سفره‌داری رو اونجا خداوند به زبان ابراهیم بازگو میکنه. اولا رفت درون خانه، هرچه هست این تنوعی باشه که قدیم متعلم شدن دایان عزیزان، کسی اومد خدمت وجود مقدس امیرالمومنین یکی از این جوانها، گفت آقا امشب میاد خونه ما افطاری؟ گفتم بله میام، اما سه شرط دارم. شرط اول این که به بازار نمیخواد بریم، با هم بریم به خانه. نمیخواد بری به بازار خودت به زحمت بیاندازی چیز بخری برای من که میام، همانی که در خانه داری. یک این که نمیخواد چیزی به خانه بیاوری، دوم اگر هم در خانه چیز خوبی داری و عالی داری از ما مخفی نکن، نگه نداری بره مهمان بعدی، نه هر کی هست بیار برای ما، ما خودمون هستیم در صحنه یکی مرد جنگی بر 100,000 در خدمتیم. اون که داری هم پنهان نکن. دو سوم همسرت و عیالت رو به زحمت نینداز، همسرت و عیالت رو اونطور نکن به زحمت نینداز که فردا اگر بهش گفتیم ما میخواییم کسی دیگه ای را بیاوریم بگد خدا حافظ ما رفتیم، هر که خودت انجام بده کار را. یه شیوه عمل نکن که موجب استغفار و انابه دیگران باشد، نه کار درست انجام. این سه شرط را امیر المومنین فرمودن قبول کرد، رفتن به خانه او. ابراهیم همانی که دارد را در وزاریات فراق الى اهله، نرفت بیرون چیز بخرد، رفت تو خانه همون که هست. خوشبختانه بود در فریزر ابراهیم گوساله داشت، همون را آورد، همون گوشت آورد. فقربه الیهم، سفره رو مقابل میهمانان افکند، میهمان ها رو نفرمود بفهمی که برای بالا سفره آماده است. فقربه الیهم، سفره رو مقابلشون انداخت. اینا رو نکشید چون از اینجا 6 کیلومتر به اون طرف رستوران فلان جا، نه گفت همینجا سفره میاندازید. فقربه الیهم، بعد تعارف کرد، ادب سومش بفرمایید. بعد دید که این میهمانان الان اینجا مطرح میکنن. فلما رعا ایدیهم، این از مستحبات مؤکد است که میزبان تعارف کند. گاهی بعضیا میگن ببخشید ما اهل تعارف نیستیم، خودشو شروع میکنیم و این تمام کردن، هنوز کسی چیزی نخورده است تمام کردن. این خلاف ادب اسلامی است. ادب اسلامی اقتضا میکند که تعارف به میهمان کرد، پذیرایی کرد از میهمان، خدمت کرد به میهمان، خدمت کرد به میهمان. اینها ابراهیم خدمت کرد، دیدیش عکس العمل مثبتی نشان ندادن، دید دست به سفره نمیبرن. فلما را ایدیهم لا تصل الیه نکرهم و اوجس منهم خیفه. جناب ابراهیم دید این سفره آماده، این گوشت بریان که بوی او گوش از سر خیلی ها برده است، اما اینا اصلا دست سفره نمیبرن و چیزی نمیخورن. میدانید از سفره کسی نخوردن به منزله چیز اثبات دشمنی و عداوت است. این که ما داریم در روایت اگر جایی رفتید میلتون هم نیست یه چیزی بخورید، اینطور نباشه که برید توی خونه وقتی بهتون هی تعارف میکنن، هی تعارف میکنن. حالا اینو ساده ترش از کنیم، دیگه صاحبخانه میگه آقا مال ما رو حلال نمیدانن که نمیخورن، آقا به ما اعتقادی ندارن که نمیخورن، دیگه به اینجا میرسه کار آفرش. نه بخورید یه چیزی، بخورید از خانه مردم. خود خوردن شاید اون حدیثی که من ندیدم مأخذ حدیث را، اما شنیدم از بزرگان که اکثرکم حبا لنا اکثرکم اکلا منا، توجیهش همینه، کسی که به ما بیشتر محبت دارد از خانه ما بیشتر میخورد، یعنی ما رو بیشتر قبول داره، نه اینکه خیلی پرخوری میکند، مراد یعنی ما رو بیشتر قبول دارد. این توجیه مثبتش این میشه. جناب ابراهیم دید اینا دست نمیخورن، نمیخواهن نمک گیر ابراهیم شوند، ترسید نکن اینا دشمنن، ما تکریم کردیم احترام کردیم. فاوجس منهم خیفه، یه ترسی درون ابراهیم آمد. نگید ابراهیم مگر ترسو بود، چرا ابراهیم بترسد؟ ابراهیم که دل شیر دارد تل ژنده پیر، چرا ابراهیم نه، این خود احتیاط و حزم و خود تأمل و این کار بزرگان است. انسان اگر فکر داشته باشد خب حساب کارش میکنه، برای ابراهیم باشد، نه اینکه از کسی بترسد حساب کتابی باشد. اون حساب چی شده است؟ چرا اینا نمیخورن؟ اینا نکنه سوء نیتی دارند؟ اینا اگر به قصد سوء وارد این خانه شدند؟ فاوجس منهم خیفه، سریعا این فرشتگان الهی به ملائکه الله نگرانی ابراهیم را حس کردند، دیدند در ابروی ابراهیم گره افتاده است. قالوا لا تخف، جناب ابراهیم هیچ جای نگرانی نیست، شما واقعا برنامه درست پیاده کردی، سفرت عالی بود، پذیرایی تو خیلی عالی بود، اما جناب ابراهیم ما خوراکمون کباب سفره تو نیست، ما از کباب خدا میخوریم، ما از این سفره چیز نمیخوریم، خوراک ما اون است که نحن نسبح به حمدک و نقدس لک. ما بشر نیستیم ابراهیم، در قالب بشری آمده ایم. انا رسول ربک، ما رسولان خدا هستیم، ما ملائکه اللهیم، آمده ایم و حاملان عقوبت و عذاب برای قوم لوطیم که بعد ادامه ماجرا میاد که انشاءالله هفته آینده خواهم گفت. قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط، ما رسالت و مأموریت برای قوم لوط داریم، سر راه که می آمدیم مأمور شدیم که به تو هم یه بشارتی بدهیم و در این حال یه هماهنگی هم با تو بکنیم، چون ابراهیم امام زمان است و اگر بناس یه جایی عقوبت ببیند باید با اذن که باشد، با اذن نماینده تام الاختیار خدا در زمین که انی جاعل للناس اماما. اگه الان بخواد یه تحوری در زمین پیش بیاد باید با اذن ولی عصر صلوات الله علیه باشد. اینی که ذهن مبارک آیان منوس است نیاز به گفتن نیست، اینی که بحث میشه که ملائکه الله تنزل الملائکه و روح فی حاض اذن ربهم من کل امر، ملائکه و روح شب قدر میان، کجا میان؟ کجا نازل میشن دینه ها؟ چی کجا؟ کجا آمادگی نزول ملائکه را دارد؟ کجا پذیرای نزول ملائکه است؟ قلب مبارک ولی عصر، قلب مبارک هر حجتی در هر زمان که نزول بر قلب اوست. اینها میان در شب قدر یه لیستی از برنامه کاری که بناس در این سال انجام شود به اطلاع نماینده تام الاختیار خدا در زمین یعنی ولی عصر و حجت کامل خدا میرسند. اینها میخوان عذاب ببرن برای قوم لوط، باید بیان با ابراهیم هماهنگی کنن که جناب ابراهیم، حالا بعد میبینید که ابراهیم چانه هم میزند در این کار، این کار رو میخوان انجام بدن با اذن ابراهیم و در ضمن یه پیامی هم برای خود ابراهیم دارن. تا که اینها گفتند لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط و امرأته قائمتون، ظاهرا همسر جناب ابراهیم پشت پرده بود، قائمتون ایستاده بود، گوش بود، مطالب رو گوش میداد و میترسید نکن اینا سوء نیتی به شوهرش داشته باشن، به هر حال اون حمیت و غیرت رو گوش میداد مطالب اینها رو. اینها گفتن ما بشارتی داریم، اون خانم تا که مطالب اینها رو شنید فزهکت، یه خندش گرفت، در جای دیگر داره بعد از این که حال نمیدونم در این نه اینجا نیست، بعد در جای دیگر داره وقتی که اینها مطلبش رو بازگو میکنن و میگن که بشارت ما این است که خداوند میخواهد به تو فرزندی بدهد، این مرتبه فسکت وجهها، اینطوری لطمه یه به صورتش میزند این خانم، همون که گاهی حضرات و بانوان مثلا این چیزی خبری بهشون میدن میگن ای خدا مرگم بده چیزی میگن، جناب همسر ابراهیم هم وقتی این خبر بهش میدن یه لطمه به صورتش میزند، در اینجا میفهمد که یه خنده ای کرد و نام این بانو ساره است. بعضی ها معتقدند، البته اعتقاد بنده این نیست در لغت از باب اتیمیولوژی و واژه شناختی، اما بعضی ها اعتقادشون اینه که ساره از ماده سره می آید، سره به معنای خنده و سرور و شادمانی است، ساره یا سارا را که سارا می گویند، این خانم را که سارا می گویند، چون فزهکت، چون اینجا خندید، لذا بهش ساره می گویند، به لحاظ اون تبسم با حالت اون چون. حالا بعضی ها نوشتن و گفتن ولی این که قرائن لغوی نمی سازد. فبشرناها به اسحاق، اون بشارت چی بود که حالا میخواستن به ابراهیم بدن؟ بشارت دادن به ابراهیم را به اسحاق، جناب ساره شما یه بزرگواری کردید، وقتی که دانستی نسل این حجت خدا باید منقطع نشه، شما گفتی ابراهیم میخواهی با هاجر ازدواج کنی، من خود هاجر را برای تو آماده میکنم، به چنین بزرگواری را انجام دادی و چنین عملی را انجام دادی، حال خداوند سبحان میخواهد به خود تو پاداش بدهد، میخواهد تو خود باردار باشی ولو سنت 90 سال است، ولو به تعبیر خود این زن میگوید یا ویلتا اعلد و انا عجوز و هازا بعلی شیخا، چطور من ملائکه الله چطور میگوید من را بشارت میدید، من که عجوزم، ما که دیگه از ما هیچ خبری نیست، زمانی که قبراق بودیم که عقیم بودیم نازا بودیم، حال که الان سن ما گل بود به سبزه نیز آراسته شد، شرایط سنی ما هم مقتضی نیست، و مضافم بر این که وحازا بعلی شیخا، من خودم که اوزام خراب است، هیچ شوهر ما هم که پیرمرد از کار افتاده است، این چطور می شود که خداوند این بشارت را می دهد؟ این پاداشی است که فرمود فبشرنا به اسحاق و من وراء اسحاق یعقوب، که بناس ساره خداوند به تو اسحاق رو بدهد و از نسل اسحاق و از پس او یعقوب فرزند او میاد، که یعقوب میشود اسرائیل، لقب یعقوب اسرائیل است، اسرائیل ایل یعنی خدا، آیل ایل آیال، هر سه لغت در عبری یعنی خدا، اسرا یعنی عبد، اسرا یعنی عبدالله. یعنی در بحث به یه مناسبت پیش اومد در کلمه دجال از کردم برازم که کلمه دجال عربی نیست، این دجله، ما دجله یاد جلو چیزی نداریم، ما این دجال عبریه، این داجیال است، داجیال دج به معنای بد، آل یعنی خدا، زد داج یعنی زد، آیل آل ایل یعنی خدا، یعنی زد خدا، هر حرکت زد خدا را دجال میکنه. چون در مقابل حضرت ولی عصر هم نیز یه حرکتی می ایستد که ضد خداییست، با اون حرکت ضد خدایی، با اون حرکت و فکر و با اون خط فکری دجال می آید. دجال چیزی نیست، موجود خارجی نیست که یه چشم داره دو چشم داره چیزایی میگن گاهی مثلا شکل حیوان نیست، این حرفا نیست، اینا ساخته های ذهن است. آنی که وجود دارد این میخواهد به دنبال اسحاق یعقوب بیاید و چنین بشارتی وجود دارد. تا که این مطالب رو شنید جناب ساره مسعود به این جمله رو بازگو کرد: آیا من فرزند بزایم و حالیم که عجوز و هازا به علی شیخا، این هازا لشیء عجیب، این شیء عجیبی. خب این مطلب خودش بازگو میکنم. حالا ملائکه الله میخوان پاسخ ساره رو بدهن که نه جناب ساره، جای تعجب ندارد. اتعجبین من امر الله رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت انه حمید مجید. که انشاءالله ادامه گفتگو رو محضر مبارک عزیزان در نوبت آینده و هفته بعد به سمع مبارکتون خواهیم رساند. ادامه آیات شریفه رو مطرح خواهیم کرد. خداوند دلهامون به ظرایف قرآن آشنا بگرداند، نورانیتی از کلام خداوند و از نورانیت عطرت بر دلهای ما در آستانه رمضان بتاباند، ما رو به وظایفمون تا پایان شعبان آشنا بگرداند.